رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب در واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح در افغانستان است. امروز اول جنوری مصادف است با 12 جدی. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر.
کشته شدن یک رهبر القاعده در یمن، انتقال 23 فلسطینی توسط اسرائیل به فلسطین و جمع‌آوری آن 55 میلیون دلار توسط هیلاری کلینتون در 3 ماه آخر 2015 برای انتخابات ریاست جمهوری آن کشور.
بدون بالا مشروع خبرها در بخش گزارش هاست. کمبود امکانات زراعتی و عدم موفقیت کشاورزی در افغانستان میشنوید. گزارش های دیگر با پیشگویی اوضاع جوی افغانستان نیست داریم. امید تا پایان با ما باشید. قبل از شنیدن گزارش ها و مشروع خبرها از خالد مفتون توجه کنید.
با تقدیم سلام. گروه تندرو الشباب در سومالیا ویدیو را نشر کرد که در آن شلیک توسط پلیس امریکا را نشان می دهد و در این حال اظهارات دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات امسال امریکا به نمایش می گذارد که خواهان منع ورود مسلمانان به داخل امریکا شده است. هدف نشر این ویدیو جذب جوانان به آن گروه تندرو تلقی شده است. این ویدیو که روز جمعه نشر شد اولین اقدام یک گروه دهشت‌افکن در برابر خواست دونالد ترامپ است تا از این طریق جوانان را از طریق اینترنت جذب آن گروه کند. ماه گذشته هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا اعلام کرد که گروه دعوت اسلامی یا داعش ویدیوی دونالد ترامپ را نشر می کرد که اسلام و مسلمانان را توهین می کند تا از این طریق تندروان جهادی را جذب آن گروه گردد. مقامات یمنی میگویند که جنگجویان طرفدار حکومت آن کشور، یکی از رهبران ارشد القاعده و 3 نفر دیگر که با او سفر میکردند در نزدیکی یک پسته امنیتی در ولایت جنوبی ابیان یمن کشتند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
علی عبدالرب بن طلب که به نام ابو انصار نیز شناخته میشد، قاضی ارشد القاعده در ولایت حضرموت، بزرگترین ولایت آن کشور بود که به صورت گسترده توسط شبکه القاعده کنترل می‌گردد. در سال 2014 ابو انصار از یک حمله تئوری بدون سرنشین ایالات متحده جان به سلامت برد. شبکه القاعده با استفاده از هرج و مرج و جنگ داخلی در آن کشور تلاش کرده است تا خود را به شهر استراتژیک بندری یمن برساند. در بیش از یک سال گذشته جنگ میان شورشیان حوثی و حکومت تبعیدی آن کشور جریان دارد و از ماه مارچ 2015 به این طرف ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شورشیان حوثی را در آن کشور هدف حملات هوایی قرار می‌دهد.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. به منظور کاهش تنش، اسرائیل اجساد 23 فلسطینی را که در نتیجه موج از حملات در کرانه غربی کشته شده بودند به فلسطین انتقال داد. معمولا اسرائیل اجساد حمله کنندگان فلسطینی را که در جریان برخورد کشته می شوند به صورت فوری تسلیم نمی کند. در ماه های اخیر 21 فلسطینی در نتیجه حملات فلسطینیان کشته شدند. در این زمان 130 فلسطینی نیز در آنچه اسرائیل آن را اقدامات دفاعی عنوان می کند کشته شدند. هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا از حزب دموکرات در 3 ماه آخر سال 2015 میلادی توانست 55 میلیون دلار را برای مبارزات انتخاباتی خود جمع‌آوری کند. به گفته دفتر کمپاین مبارزاتی خانم کلینتون 68 ساله تا حال 112 میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی او اعانه جمع‌آوری شده است. بر اساس آخرین نظرسنجی خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون حمایت 60% خواهان دموکرات را با خود دارد و ممکن نامزد آن حزب در انتخابات ریاست جمهوری 2016 اعلام شود. دفتر رئیس جمهور ترکیه میگوید که رجب طیب اردوغان زمانی که خواهان سیستم دولتی با قوای اجرایی قوی شد، از نوع حکومت آدولف هیتلر دیکتاتور پیشین آلمان حمایت نکرده است. شرح بیشتر باز هم از قدیر مشرف.
در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر آقای اردوغان نشر شده آمده است که رئیس جمهور آن کشور هولوکاست، یهود ستیزی و اسلام ستیزی همه را بر ضد بشریت اعلام کرده است. در اعلامیه همچنین آمده است که یاد کردن از نوع حکومت هیتلر در آلمان به مثابه یک مثال خوب اصلا برای وی مطرح نبوده است. روز پنجشنبه زمانی که آقای اردوغان در میان خبرنگاران صحبت می‌کرد، از او پرسیده شد که آیا از نوع سیستمی که وی از آن حمایت می‌کند در کدام دولت موجود است یا خیر. او در پاسخ از حکومت هیتلر در آلمان به مثابه یک مثال یادآور شد. اما پس از آن دفتر آقای اردوغان گفت که رئیس جمهور آن کشور یک مثال منفی را ذکر کرد تا توضیح کند که حاکمیت بد می تواند در هر سیستم ظهور کند.
پس از 36 سال برای اولین بار حکومت چین محدودیت بالای زوجهای آن کشور را برای داشتن تک فرزندی به تاریخ اول ماه جنوری 2016 عملا لغو کرد. چین از این طریق می‌خواست جلوی رشد نفوذ در آن کشور را بگیرد. در همین حال هفته گذشته بیجینگ همچنین از برنامه‌ای که مانع رشد جنین در رحم زنان برای مادرانی که نازوان صرف نظر کرد. و تیم کرکت افغانستان در سومین رقابت یک روزه امروز شنبه به مصاف زیمبابوه می‌رود. ملی‌پوشان افغان پیش از این دو بار زیمبابوه را در میدان کرکت امارات متحده عربی شکست داد و اگر در رقابت امروز پیروز شود جام یک روزه را از آن خود خواهد کرد. از سوی دیگر تیم ملی فوتبال افغانستان روز یکشنبه 3 جنوری در رقابت نهایی جام فوتبال جنوب آسیا به مصاف هند خواهد رفت. افغانستان در این رقابت مدافع لقب قهرمانی است و هند تلاش خواهد کرد به عنوان میزبان جام را در خانه نگه دارد. پایان اخبار.
رادیو آشنا، آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ساعت 6:37 در افغانستان است و میپردازیم به نشر گزارش ها. زراعت ستون و فقرات اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهد و از هر لحاظ زندگی اکثریت افغان‌ها به آن متکی می‌باشد. با گفته متخصصین این سکتور در این اواخر یک سلسله تحولات که بیشتر زمینداران و دهقانان در آن پیشتاز بودند در برخی از بخش‌های زراعت رونما شده است. با آن هم نظر عمومی این است که حکومت افغانستان تا حال هیچ قادر نبوده که امکانات نسبی و موفقیت قابل ملاحظه‌ای را در این بخش داشته باشد. جزئیات این گزارش را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
تحولات نسبی را که در زراعت میتوان شاهد آن بود، از نوآوری‌های دهقانان، معرفی تکنولوژی غیر متعارف و توجه به زمین و زمینداری میتوان نام برد. عبدالعزیز اوریاخیل، رئیس مؤسسه خدمات دهقانان در کابل، با اظهار این مطلب گفت:
پیشرفت‌هایی که در سه زراعت در سال‌های اخیر صورت گرفته، چه از طریق وزارت زراعت، چه از طریق سکتورهای خصوصی، چه از طریق مؤسسات بین‌المللی، کمک‌های زیاد به دهقانان صورت گرفته، تکنولوژی نو برای اونا معرفی شده، مقدار زیاد تخم‌های اصلاح شده از گندم و کودهای کیمیایی و دهقانان در مقابل یک قیمت بسیار کم در صرف دیاقین قرار داده شد. خودیز که در تولیدات خلاجات هم بسیار یک اثر مثبت به جا گذاشت و زیادتر توجه که صورت گرفت در اخیر از طریق سکتورهای خصوصی، چی از طریق دیاقین و چی از طریق سکتور خصوصی و چی از طریق مؤسسات بین‌المللی در سه باغداری و سبزیجات بود که 15% تا 30% نظر به واردات محلی تولیدش زیاد به عمل آمده. همه نماینگر پیشرفت زراعت و بهره برداری خوب و مناسب می باشد.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، ازدیاد و خودکفایی در تولید گندم را یکی از اهداف حکومت توصیف کرده و اظهار امیدواری کرده است که باید افغانستان گندم مورد نیازش را تولید کند و حتی صادر نماید. عبدالغفور، متخصص و کارمند ارشد سابقه زراعت افغانستان، مقدور بودن این صلاحیت افغانستان را دور از امکان ندانسته، میگوید:
خودکفایی یک استراتژی معقول نیست برای افغانستان. با اینکه خودکفایی یک چیز نسبی است، بهترین استراتژی برای افغانستان استراتژی مسئولیت غذایی است و این به تمام معنا امکان داره، چرا افغانستان زمین فراوان داره، آب فراوان هم داره، به شرط که آب فراوان درست تنظیم شود و همراه از یک جای خدمات زراعتی درست تنظیم شود، برسه مواد زراعتی مثلا تخم بهتر، کود کیمیاوی تکنولوژی بهتر موجود باشه، به شرایط آسان و سهل به دهقان برسه، به خودکفایی چی که به سرپلس میرسه. از نظر اقتصاد زراعت افغانستان باید زیادتر کوشش کنه که زمین است و آب است و قوای بشری است و مواد زراعتی که استعمال میشه و طور بسیار اقتصادی و کاست افکتیو از کار گرفته شوه و بسیار زیاد اصرار و تاکید سر گندم نشه، بلکه سر دیگر محصولات زراعتی که افغانستان دو همو ادوانتج نسبی داره و در صادرات کمک کنه و واردات کم کنه، سر از او باید افغانستان چی کنه و ساحه که فیران زیر کشت گندمیه ای آستاستا کم شوه و بره طرف تولید محصولات بارزش یا به اصطلاح های ویلی کراپ.
معرفی زعفران و گسترش کشت آن به بیشتر از 20 ولایت در افغانستان یک پدیده تازه در زراعت افغانستان بوده، کیفیت عالی آن و جلب اسعار خارجی برای کشور قابل یادآوری است. این نبات امروز در ساحات وسیع کشور کشت می‌گردد و امیدواری را برای جایگزین کردن کشت خشخاش در بعضی مناطق و یافتن فرصت‌های شغلی را برای صدها تن به وجود آورده است. یکی دیگر از پدیده‌های اخیر در زراعت افغانستان استفاده از آبیاری قطره‌ای است که اکنون به تدریج در کشور ترویج می‌گردد. فهیم الله‌زیایی رئیس آبیاری زراعت می‌گوید هرگاه احتیاط لازم در آبیاری قطره‌ای رخ دهد و سبب ازدیاد نمک‌های خاک نگردد، از این سیستم در زراعت خاصتاً در گلخانه‌ها به سطح بزرگی کار گرفته شده می‌تواند.
آبیاری قطره‌ای را در افغانستان وزارت زراعت از پروژه مختلف خود ترویج کرده رئیس، ولی وضعیت اقتصادی مردم افغانستان هنوز به اون سطح نرسیده که بتونه به شکل اساسیش او را ادابت کنن. وضعیت اقتصادی اجازه نمی‌دهد.
همایون یکی از مامورین سابقه وزارت زراعت و باغدار از ولایت میدان وردک دلایل عدم ترویج وسیع این سیستم را در میان زارعین و باغداران عدم آگاهی مردم از مزایای آن می‌داند. او می‌گوید کمبود آب در زمانی که به آن نیاز شدید است در کمیت و کیفیت حاصلات زراعتی یک عامل مهم است که با ایجاد آبیاری قطره‌ای تا اندازه برطرف می‌گردد. ایجاد خانه‌های سبز در سال‌های اخیر در کشور رایج شده است که در آنها سبزیجات، نهال‌ها و گل‌ها تربیت شده و نتیجه قناعت بخش داده است و این تکنولوژی در افغانستان در حال گسترش است. ایجاد قوری‌های نهال‌های مثمر در بسیاری از نقاط کشور نیز چشمگیر بوده است. سیدا جان استاد پانتون ننگرهار و مسئول اتحادیه قوریه‌داران در ننگرهار میگوید
در ولایت زون شرق تعداد از قوریه‌جات خصوصی فعالیت دارند و از طریق فعالیتشان نهال‌های مثمر و غیر مثمر تولید می‌گردد.
متخصصین زراعت در افغانستان اقداماتی را که در زمینه پیشرفت زراعت ناکافی خوانده و میگویند که زراعت از هر لحاظ سکتور وسیع است که با توجه به آن زمینه اشتغال هزاران تن را فراهم کرده، در امنیت غذایی افغانستان ممد واقع شده و عایدات دهقان و صاحبان زمین را بلند می‌برد.
صدای آمریکا آشنای شما. باران‌های شدید اخیر در آمریکای مرکزی غربی باعث شده تا سیل‌های شدید از ایالت میزوری به نیورلند برسد. این سیلاب ها سبب نگرانی های شده که آب این دریاها به جهیل های بزرگ می ریزد و ماهی های بزرگ کارپ را به جهیل های بزرگ می برد و این مسئله به صنعت ماهیگیری فاجعه بار است. برگردان گزارش را در این مورد برایتان تقدیم می کنم. میزان باران های سیلاسا در روزهای اخیر در امریکای مرکزی غربی منجر به آمدن سیل های سنگین در امتداد دریای میسیسیپی از ایالت میزوری به نیورلند شده است. این سیلاب ها سبب نگرانی هایی در امتداد این دریا در شمال شده که سایر دریاچه های کوچک با آن یک جا می شود و آب آن به جهیل بزرگ یا گریت لیک می ریزد. این آب های به هم پیوسته مسیر را برای انواع مختلف ماهی های مثل کارپ آسیایی باز می کند که به گونه تهاجمی آنها را به جهیل ایری می ریزد. مانی خاکی به طول 3 کیلومتر در امتداد منطقه ایالت اندیانا به نام ایگل مارش ساخته شده است. حدود 290 هکتار زمین را تالاب‌ها تحت پوشش قرار داده است. در جریان باران‌های شدید و آب شدن مقادیر زیاد برف، دریاها سیلابی شده و در نهایت به جهیل‌های بزرگ می‌ریزند که تأمین کننده مقادیر بزرگ آب تازه جهان را تشکیل می‌دهند. بیتی یانسکویک، مدیر پروژه‌های دریاچه‌های کوچک می‌گوید که این مسئله سبب بروز مشکل شده است.
Basically, a whole bunch of federal stakeholders and state stakeholders.
او میگوید اساساً یک دسته از همداران و منفعت جویان دولتی و اعضای جامعه ما گرده هم آمدند تا تلاش کنند که راهی را به خاطر ساختن حوض‌های بزرگ دریابند تا از حرکت غیر معمولی آب به جهیل ایری جلوگیری کند. ماهی‌های بزرگ موسم با کارپ آسیایی در حال حاضر در نزدیکی دریای وابش که در نزدیکی ایالت اوهایو است حیات به سر می‌برند. در جریان باران‌های شدید و یا آب شدن مقادیر زیاد برف، شدت جریان آب آنها را به دریای میامی می‌برد که آبش در جهیل ایری تخلیه می‌شود. جهیل ایری نیز به نوبه خود به جهیل‌های بزرگ یا گریت لکس متصل می‌شود. دانشمندان می‌گویند که اگر ماهی‌های کارپ آسیایی به جهیل‌ها برسند، سبب فاجعه بزرگ در تمام سیستم‌ها خواهد شد. آنها حیوانات خورنده پرخور هستند که موجودات زنده میکروسکوپی مانند پلانکتون را که در جهیل‌ها و دریاها اند می‌خورند. این موانع در نهایت از ورود ماهی‌های کارپ آسیایی و بیش از 200 نوع مهاجم دیگر به جهیل‌های بزرگ جلوگیری خواهد کرد، جایی که آنها می‌توانند همه چیز را از صنعت گرفته تا تجارت ماهیگیری تخریب کند. در ابتدا موانع زنجیره‌ای به عنوان یک راه جلوگیری موقتی نصب شد، اما انجینیر دون ریتمن که طراح این موانع است می‌گوید که آنها می‌دانند چیزهای بیشتری نیز در راستا انجام می‌گیرد که شامل غلبه بر برخی از موانع بزرگ فیزیکی است.
اولین و مهمترین چیز این که به شدت کار می‌کرد. چیزی به عنوان یک تالاب ساختیم که اساساً این تالاب حالا می‌تواند یک حجم بزرگ خاکریزه‌ها را در خود جا دهد.
این پروژه در تاریخ ایندیانا بیشتر پیچیده بوده، اما خزانه خشک امسال انجینیرها را اجازه داد تا کار پروژه را پیشتر از زمان معین آن تکمیل کنند. بنابراین ما کار را ادامه خواهیم داد و بعدا این را دنبال خواهیم کرد که مطمئن شویم که حیوانات این موانع را نقب نزنند یا چیز دیگری سبب مشکل در این راستا نشود. مراحل نهایی این پروژه شامل ایجاد مسیر پیاده رو روی این موانع و کشت نباتات روی آن است که در بهار امسال انجام خواهد یافت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. و می پردازیم به آخرین گزارش این برنامه. رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین سخنرانی هفتوار خود در سال جدید میلادی از دستاوردهای حکومت بر رهبری وی در طول 7 سال گذشته یاد کرده، تاکید کرد که حکومت وی توانسته در این سالها میزان بیکاری را از بیش از 10% به 5% کاهش دهد. باراک اوباما با انتقاد از موضع گیری کانگرس در عدم تصویب قانون استفاده از سلاح گفت خشونت با سلاح در ایالات متحده سالانه جان 100 تن را می گیرد. و مطلب در این رابطه از قدیر مشرف توجه کنید.
آقای اوباما روز شنبه گفت که چی می شد اگر کانگرس ایالات متحده کم از کم کاری انجام می داد تا با وسیله آن جان اطفال امریکایی از خشونت های مسلحانه نجات داده می شد. رئیس جمهور ایالات متحده از ناتمام ماندن و ایجاد موانع در فراراه برنامه‌هایش برای کنترل خشونت با استفاده از سلاح در این کشور سخن راند.
می‌دانیم که نمی‌توانیم مانع هر اقدام خشونت‌آمیز شویم، اما چی می‌شد اگر کم از کم برای توقف یک اقدام آن تلاش می‌کردیم؟ ده ها هزار آمریکایی به خاطر عدم تصویب لایحه منع داشت سلاح جان خود را از دست می‌دهند، اما کنگره ایالات متحده تا حال هیچ کاری را انجام نداده تا از آن چی خانواده‌ها متحمل می‌شوند جلوگیری کنند.
رئیس جمهور اوباما گفت 3 سال پیش یک لایحه‌ای که مورد قبول هر دو حزب بود و نیاز به بررسی گذشته تقریبا همه افرادی داشت که می‌خواستند سلاح خریداری کنند، رأی کنگره را به دست نیاورد. به نظر می‌رسد که این سوال رئیس جمهور متوجه قانونگذاران است که نتوانستند هیچ اقدامی را برای کاهش این نوع خشونت‌ها انجام دهند. آقای اوباما گفت که نزدیک به 90% تمام مردم آمریکا از آن اقدام حمایت کردند. It was supported by a majority of
NRA households. آن اقدام حمایت اعضای انجمن ملی سلاح را نیز با خود داشت، اما مجلس سنای آمریکا جلوی تصویب آن را گرفت. من به زیر دستانم دستور دادم تا برای کاهش خشونت های ناشی از استفاده سلاح در آمریکا برنامه جدیدی را روی دست گیرند تا بتوانیم در این راستا کار انجام دهیم.
آقای اوباما گفت قرار است روز دوشنبه با وزیر عدلیه کشورش ملاقات کرده و روی گزینه‌ها برای دریافت راه‌های جدید بحث کنند. رئیس جمهور اوباما گفت نامه‌ها از والدین، استادان مکاتب، اطفال و سلاحداران با مسئولیت آمریکایی به دست می‌آورد که مانند خودش به این باورند تا در حق داشتن سلاح هر شهروند آمریکایی در قانون اساسی تعدیل صورت گیرد. آقای اوباما شهروندان کشورش که با وی همصدا انخواست در این راستا با او همکاری کنند تا مانع چند فرد بی‌مسئولیت و خطرناک از صدمه وارد کردن به جمعیت بزرگ مردم گردد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که در 7 سال گذشته توانسته میزان بیکاری را کاهش دهد و دسترسی 17 میلیون آمریکایی را نیز به خدمات بیمه صحی فراهم کرده است. باراک اوباما همچنین گفت صادرات نفت آمریکا و انرژی پاک این کشور افزایش کسب کرده و اکنون ایالات متحده رهبری کشورها را برای تغییر اقلیم در جهان در دست دارد.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنونده های عزیز و اکنون هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین 2، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 1. بامیان بلندترین درجه حرارت 1، پایین ترین منفی 3. بغلان بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 6. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 7. خوست بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 4. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت منفی 4، پایین ترین منفی 7. برف باری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 9 آفتابی. و میمنه بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 9 و بارانی گزارش شده است.
بیا ای دل به کوچه ما نپا برف روزم بیا ای دل که آتش برف روزم تمام آرزوها را بسوزم ز دست آرزوها خستم من ز دست آرزو بشکستم من بیا ای دل که خود را سرد سازم سر خود را تویی از درد سازم سلام ده و عشق پاره دگر کن لبت پر بند و آهنگ سفر کن.
توجه کنید به خلاصه خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا. گروه تندروی از شباب در سومالیا ویدیویی را نشر کرد که در آن شلیک توسط پلیس امریکا را نشان می‌دهد و در این حال اظهارات دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده را به نمایش می‌گذارد که خواهان منع ورود مسلمانان به داخل امریکا شده است. هدف نشر این ویدیو جذب جوانان به آن گروه تندرو می‌باشد. این ویدیو که روز جمعه نشر شد اولین اقدام یک گروه دهشت افغان در برابر خواست دونالد ترامپ است تا از این طریق جوانان را از طریق اینترنت جذب آن گروه کنند. مقامات یمنی میگویند که جنگجویان طرفدار حکومت آن کشور یکی از رهبران ارشد القاعده و سه نفر دیگر را که با او سفر میکردند در نزدیکی یک پوسته امنیتی در ولایت جنوبی ابیان کشتند. علی عبدالرب بن طلب که به نام ابو انصار نیز شناخته میشد، قاضی ارشد القاعده در ولایت حضرالموت، بزرگترین ولایت آن کشور بود که به صورت گسترده توسط شبکه القاعده کنترل می‌گردد. در سال 2014 ابو انصار از یک حمله تیاره بدون سرنشین ایالات متحده جان به سلامت برد. به منظور کاهش تنش، اسرائیل اجساد 23 فلسطینی را که در نتیجه موجی از حملات در کرانه غربی رود اردن کشته شده بودند به فلسطین انتقال داد. معمولا اسرائیل اجساد حمله کنندگان فلسطینی را که در جریان برخورد کشته می شوند به صورت فوری تسلیم نمی دهد. هیلری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا از حزب دموکرات در سه ماه آخر سال 2015 توانست 55 میلیون دلار را برای مبارزات انتخاباتی خود جمع آوری کند. با گفته دفتر کمپاین مبارزاتی خانم کلینتون 68 ساله تا حال 112 میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی و اعانه جمع آوری شده است. دفتر اردوغان میگوید رئیس جمهور آن کشور از نوع حکومت هتلری حمایت نمی کند. دفتر رئیس جمهور ترکیه گفته است رجب طیب اردوغان زمانی که خواهان سیستم دولتی با قوای اجرایی قوی شد از نوع حکومت آدولف هتلر دیکتاتور پیشین آلمان حمایت نکرده است. در اعلامیه که از سوی دفتر آقای اردوغان نشر شده آمده است که رئیس جمهور آن کشور هولوکاست، یهود ستیزی و اسلام ستیزی همه را بر ضد بشریت اعلام کرده است. پس از 36 سال برای اولین بار حکومت چین محدودیت بالای زوجهای آن کشور را برای داشتن تک فرزندی و تاریخ اول ماه جنوری سال 2016 عملاً لغو کرد. چین از این طریق می‌خواست جلو رشد نفوذ در آن کشور را بگیرد. در همین حال هفته گذشته بیجینگ از برنامه‌ای که مانع رشد جنین در رحم زنان برای مادرانی که نازا اند می‌شد صرف نظر کرد. و تیم ملی کرکت افغانستان در سومین رقابت یک روزه روز شنبه 2 جنوری به مساف زیمبابوه می رود. از سوی دیگر تیم ملی فوتبال افغانستان روز یک شنبه 3 جنوری در رقابت نهایی جام فوتبال جنوب آسیا به مساف هند خواهد رفت. افغانستان در این رقابت مدافع لقب قهرمانی است و هند تلاش خواهد کرد و عنوان میزبان جام را در خانه خود نگه دارد. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. تا هفته شام که دوباره برنامه های ما آغاز می شود، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی امین موج بشنوید. همچنان آرزو داریم که برنامه های تلویزیون رادیو آشنا صدای امریکا را که از موج یا از تلویزیون ملی افغانستان نشر دارد به ساعت 6 بجه گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.